اگر پشی سفر پشی از آن خبر چنو جهان گرفتاریم با به آمده یعنی تکیم با پشاب بودیم با من نبندن جوش داشم با من نبندن پشاب بودیم با من نبندن جوش داشم با من نبندن اگر می رو جشنم چه ما گوشت صدا بکن بناشت غمانی با تان دل ولا بکن بدل با تیم کایش نبوتا گیم درد دبا بکشت
آهنگ که با هم شنیدیم اگه یه روز فرامرز اصلانی هست همونطور که با ریتم چاشنا هستین، اما این بار نه به فارسی بلکه به زبان تالشی. همون موضوع این بار پادکست دینگو، یعنی بخش 31 پادکست دینگو. مانی پارسا هستم، مثل همیشه در استودیو هستیم اینجا با دوستان همکارم شهریار سیامی. به شما سلام میکنم.
سلام به همگی. مانی خیلی جالب و برداشته آهنگ زندگیات فرامرز اصلانی و برداشته تالشی کرده و کیشه رو تبدیل کرده.
اینم جالبه، من تو رسانه اجتماعی پیدا کردم این نسخه رو و آهنگ با خوانندگی پویان تالشی هست با گیتار نوازی حمید مزیدی و متنش هم از بابک بهاری.
بابک بهاری که برامون کامل
احتمال خیلی زیاد
یه مقاله شام فرسته بود.
آره، بار پیش اتفاقا ما دیدگاه‌های شنونده رو که پرداختیم یه بخشی از صحبت‌ها در مورد دوستمون بابک بهاری بود که در مورد منطقه نمین و اون زبان تالشی و منطقه به دیدگاه گذاشته بودن، ما جواب دادیم. احتمال همونه. برامون ممنونیم که این متن موزیکو تهیه کردن و ما میتونیم استفاده کنیم. به هر حال این آهنگ و کلماتی که در اون استفاده شده اگه بهش بپردازیم میتونه آشنایی ما رو با تالشی، زبان تالشی و کلماتش بیشتر بکنه.
بله.
البته قبل از اینکه به این بپردازم بگیم اصلا تالش کجا هست.
بله، اصلا بدونن شنوندگان که آشنا نیستن تالش رو چه منطقه‌ای میگن و در حقیقت از کجا اومدن تالشیا.
اونم باید بهش بپردازیم حتما.
بله.
تالش خب اکثرا شاید بدونین که جزء استان گیلان، بیشترش تالش ایران. بله. دو قسمت، یه تالش جمهوری آذربایجان داریم یه تالش ایران. تالش از طرف شمال، تالش قسمت ایران، از رود ارس شروع میشه میاد تا نزدیکای انزلی به پایین، به هر حال یه قسمت بزرگی از استان گیلان رو میپوشونه و از طرف غرب هم با استان اردبیل هم مرزه. و برای تصور طبیعت تالش چطور بگم که فیلم باشو غریبه کوچک از بهرام بیضایی توی رضوان شهر تالش ساخته شده.
بله.
و تمام اون تصویرهایی که احتمالا همه دیدن اینا همش مربوط به تالش. تالش شمالی یا همون تالش که در جمهوری آذربایجانه، اون از آستارا در کنار رود ارس به بالاست.
بله.
که یک گوشه ای از جنوب شرقی جمهوری آذربایجان رو تشکیل میده و منطقه خیلی خیلی سرسبز و جالبی هم
بله
هست. شما هم که احتمالاً رفتی.
بله، لنکران هم مثل دقیقاً مثل شمال ایران، مثل همون تالش ایران و آسترا. انگار که البته الان آسترا متاسفانه خیلی جنگلاشو از بین بردن و کشاورزی میکنن، ولی اگر برید لنکران همون تالش شمال دقیقا آثارای 40 سال پیشو میبینید. اون جنگلا و اون زیبایی خیلی زیبا هنوز هست. البته اینی که میگم بازم اطلاعات من خیلی قدیمی، شاید الان تغییر کرده باشه.
عکساشو که میبینیم خیلی چشم اندازه زیبا داره.
بله، خیلی زیبا،
پر آب و خیلی جنگل و اینا. به هر حال حالا چطوره بپردازیم به همین آهنگ فرامرز اصلانی.
بله، ببینیم چطوری تبدیل کردن این آهنگو به تالشی.
که البته من چون گویشور زبان تالشی نیستم تلفظ دقیق رو نمیتونم بگم، از تالشی زبانم معذرت میخوام، ولی برای آشنایی بقیه ما با کلمات تالشی من با لحن فارسی اون کلمه ها رو میگم با معنی که ده. به گوش ما آشناتره که بتونیم ارتباطی برقرار کنیم با کلماتش. شروعش اینجوره که اگم ایروج بشی سفر، گفتم لحن فارسی من بکنم برم، ولی خب برای ما آسون تره که اینطوری بفهمید چی داره گفته میشه. روج میشه روز.
بله،
این نشون میده در دسته شمال غربی قرار داره.
بله.
مثل کردی و گیلکی و بقیه.
بله،
از همینجا شروع میشه میفهمی شمال غربی. روج، ایروج یه روز. اگم ایروج بشی سفر، بشی هم همون فعل شدن در فارسی قبلا به معنی رفتن بود.
بله،
شدن به صحرا. بشی سفر، بری به سفر. بشی ازن انا خبر، از یعنی من. گفتیم توی تاتی داشتیم توی آذری
آسی حتی داشتیم آج البته
آر اج بود
اج میگفتم من
خیلی بیشتر زبون های ایرانی هم کردی همش کردیه البته کرمانجی ترکیه اونا از میگن
اونا میگن بله.
کردی ایران باز فرق کرده
فرق میکنه
بنابراین بشی ازن انا خبر بشی یعنی بری ازن من هم انا خبر بدون خبر یعنی بری و من هم بی خبر باشم چن نوجا اون گرفتاریم باب نوجا یعنی آرزو نوجا اون آرزوها گرفتاریم باب گرفتار میشم این باب با همون بودن ارتباط داره شدن شدنی که ما تو فارسی میگیم تو بیشتر زبان ایرانی دیگه اتفاقا از فعل بودن درست میکنن و انواع اقسام داره همجا باب یعنی میشم و بوم یعنی بشم توی خیلی از گویش‌های فارسی هم هست و اینا بیشتر برعکسه یعنی شدنی که ما میگیم خیلی از زبان‌های ایرانی اونو به معنی رفتن میگیرن بودنی که ما میگیم به معنی شدن میگیرن
آها
پیچیده شد ولی
خب آره یکم پیچیده
شد حالا اینو بعداً بیشتر توضیح میدم ادامه اینه که بیامنده یعنی تکیم به به توی پهلوی هم به معنی بدونه بوده بدونه اصلا توی فارسی بدونه عربی فارسی اصلش هم به هست این هم در تالشی میبینیم به امنده یعنی تکیم باب بدونه اون میمونم یعنی تکی میمونم
یعنی این بی هم. که در فارسی امروز هست از اون به اومده
بله بی تو
بی تو مثلا تو.
بله. ولی پیش از اسلام ما بدونه نداشتیم که عربی همش همون به میگفتن
به میگفتن
ادامه شه به شو باوتیم بامنه وندن شب همون شب واجیدن و واتیدن اینا همه زبونه شمال غربی ایرانی به جای گفتن اینو بیشتر استفاده میکنن وطن و واجیدن باوتیم یعنی گفتم که اینم نشون میده شمال غربی چو شدشن بامنه وندن یعنی چرا میری شدشن با همون شدن ربط داره رفتن چو یعنی چرا چو شدشن چرا میری و منوندن با من بمون اگر یه روزی اشتنوم اگر یه روزی نام تو اشتنوم نام تو چمی گوشته صدا بکه چمی گوشته گوشته یعنی تو گوش چمی گوشته تو گوش من از من گوش تو اینجوری میگن برعکس اینو چی داشتیم توی اشعار آذری باستان هم داشتیم
بله.
که دوستان تالشی گفته بودن خیلی شبیه به تالشیه حالا جلوتر توضیح میدم رابطه هاشون چجوریه اون آذری باستان با تالشی و تاتی چمه گوشته صدا بکه تو گوش من صدا بکنه بنا اشتی غمنی با یعنی با اونم غمت میاد اشتی غمنی غمت تو ام دل ولو بکه تا این دل رو ویران بکنه به دل بابوتیم کویش نبو به دل بگویم کاریش نباشه تو که ام درد دوا بکش ته که این درد رو دوا بکنیش تو بوی بجن چوکه ترنگه میگم دارم با لحن فارسی البته اینا رو میگم چوکه یعنی خوب گفته بودیم که در آذری باستانم چوک بود یعنی خوب کردی چاک یعنی خوب به فارسی چاق همون معنی خوب میداده این هم ریشه است ترنگه یعنی ترانه بوی یعنی بیا بجن بزن چوکه ترنگه ترانه خوبی یا آهنگ خوبی ها بزن که از هنی بتا بهنم بهنم بخونم که از که من هنی بتا اونو برات بهنم بخونم به هر حال موازی هم گفتم که ببینیم تفاوتاش به فارسی چجوریه و همریشگیش چجوریه که میبینیم همه اینا با هم همریشه است به فارسی اما تفاوتش هم زیاده
بله
اگر میروج باشی سفر باشی از انا خبر چنو جهون گرفتاریم باب به آمده یعنی تکیم باب و شب بوتیم با من نبندن جوشه داشم با من نبندن و شب بوتیم با من نبندن جوشه داشم با من نبندن اگر می روچی اشتنوم چه ما گوشت صدا بکن بنشت غمانی با تان دل ولا بکن بدل با تیم کایش نبوتا که ام درد دوا بکشت به بجن چوکا تیرینگا کی از هنی بطا بنه کی از هنی بطا بنه
خب حالا میرسیم به موضوع پیچیده و مهم این که خود تالشی ها از کجا اومدن تالشی ها کیستند
بله
کتاب هم داریم تالشی ها کیستند
کتاب هست.
یه کمی پیچیده است، بررسی زیاد میخواد، سعی میکنم ساده بگم اینو. شما اورارتوها میدونین کیا بودن؟
بله، توی قسمت دوم داشتیمش اگه اشتباه نکنم.
یه قومی بودن که در شرق آناتولی ساکن بودن، نیمه شرقی ترکیه امروزی دستشون بود، یعنی اصلا ساکنان اولیه اونجا بودن اورارتوها. آذربایجان غربی ما اینم جزء سرزمین اورارتو حساب میشد.
بله، ولی با هیتیای آناتولی فرق میکنه.
فرق میکنه. هیتیا هندوروپایی بودن، اورارتو یا قفقازی بودن. قفقازی که میگم هر بارم تکرار کردیم اینه که افرادی که قدیم یه قوم قفقازی بوده، الان ازشون چچن داریم، گرجی داریم، داغستانی داریم، چرکس داریم. اورارتوها با اینا هم تبار بودن. یعنی یه مادری بوده که زبانهای قفقازی شرقی بیشتر، البته اون زبان مادر رو در نظر بگیرین، یکی از بچه‌هاش اورارتو بوده. کوه آرارات هم از همین اورارتو میاد نامش. یه خواهر دیگه‌اش زبانهای قفقازی شرقی بیشتر، که گفتم چچنا و گرجی و اینا همه به قفقازی برمیگردن.
بله.
یه خواهر دیگه داشته که دیگه نیست، بهش میگفتن کاسی‌ها. اینا کجا بودن؟ همین جایی که الان تالشه هستن.
آها، جای تالشه کاسی‌ها بود.
کاسی‌ها بود. خیلی قدیم. پیش از اینکه آریایی ها بیان اینجوری بوده صحنه.
بله.
کاسی‌ها بنابراین یه قومی بودن، هم گروه هم تبار با گرجی‌ها که الان هستن اورارتویی‌ها. و بالای عرس هم یه قوم آلبان بوده که الان جمهوری آذربایجان بیشترشون از همونان.
بله.
زبان عوض شده. آلبان ها هم یه خواهر دیگه بودن که با کاسی‌ها و اورارتویی‌ها هم اینا یه خانواده.
بعد کاسی‌ها زبانشون احتمالاً قفقازی بوده دیگه.
قفقازی بوده. زبان ایرانی نداشتن. زبان از راه دور مرتبط با همین گرجی و اینا داشتن. دوستانی چند بار دیدگاهی که گذاشتن پرسیدن به هر حال پیش از آمدن آریایی‌ها اون حاشیه جنوبی دره خزر چجوری بوده؟ اونم بگین. اون به این صورت بوده که همون قفقازیایی که میگم حتی در آذربایجان ایران هم گفتیم منایی‌ها بودن که اینا هم قفقازی بودن. گیلامازندران امروزی هم از اون قوم توش بوده، یعنی پیش از آمدن آریایی‌ها اینا پخش بودن. حالا اینکه یه جای کم بوده جمعیتشون اونجا بیشتر، این دقیقاً مشخص نیست. توی اون جنگل‌های شمال میگن کم جمعیت بوده ولی بودن. این قومی که قفقازی به حساب میاد خیلی گسترده بوده، یعنی تو کل اروپا پخش بودن. زبان باسکی میگن شاید احتمالاً با این گرجی و اینا از یه جا اومده باشه، خیلی راه دور. یعنی تا اون قسمت بوده.
باسک اسپانیا، باسک اسپانیا. شمال اسپانیا.
پیش از اینکه هندوروپایی از استبیان پخشن، همین یه قسمت بزرگی از باسک بگیریم تا گیلان مازندران ما، یه قوم مرتبطی میگن بوده، باید بوده باشه که زبانای قفقازی و باسکی و اینا به هر حال از اون باقی مونده. در صورت در کوهستانای بلند فقط باقی موندن. باسک جای صعب‌العبوریه، بالای کوه این قفقاز هم اینطوره. گرجی و اینا بین اون کوههای بزرگ باقی مونده. دشت همه عوض شده. به کاسی‌ها برگردم. خودشون به خودشون گفتن کاش. یونانیا در زبانشون ش ندارن، کاس میگن، کاسی میگن. کاش‌ها اینها در زاگرس هم پخش بودن، لرستان هم بودن. یه کشکان رود داریم در لرستان، میگن از همون نام اومده. بابل بین النهرین هم یه بار گرفتن کاش‌ها، قوم بزرگی بود.
یعنی زمانی که ایلامی‌ها بودن کاسی‌ها هم بودن.
اینا تو کوه‌ها کاسی‌ها بودن.
آها،
ایلامی‌ها دشت بودن، اینا بالاترش تو زاگرس کاسی‌ها بودن. توی تالش هم بودن. بعد یه قوم ایرانی به نام کادوسی‌ها، خودشون میگفتن کادوش و کادش احتمال زیاد، و که به یونانی باز شده کادوس چون که ش نداره. این کادیش‌ها یا کادوسی‌ها به قول معروف، اینا جزء گروه‌های طایفه های ایرانی بودن که دسته زبان ایرانی شمال غربی صحبت میکردن. اینها میان با کاسی ها مخلوط میشن در جایی که الان تالش هست. حتی تالش اون موقع بزرگتر بوده. استان اردبیل هم که الان هست خیلی قسمتاش جزء تالش بوده، تالش قدیم.
بله.
جزء کادوسیا بوده اینطوری بگم. و گیلان تقریبا همش همین تالشیا بودن، کادوسیا بودن. گیلک ها هنوز نیومده بودن. پیچیده نشد؟ میتونیم دنبال کنیم؟
آره میتونیم دنبال کنیم، مشخصه.
امیدوارم شنونده ها قاطی نکرده باشن این نمیسیم.
قبل از آریه یا در این مناطق بودن
کاسی ها اونجا بودن، کادوسی ها اومدن با اینا مخلوط شدن، زبان اینا تغییر کرد به مرور، زبان ایرانی شد که الان ادامه شد داریم در تالشی. پیش از این که این امتزاج دو قوم کامل بشه، یعنی که زبان کاسی از بین بره ولی هویتشون کادوسی شده بود، یه گروهی از همین کسانی که خودشونو کادوسی دیگه حساب میکردن، هویتشون ایرانی شده بود، کادوسی.
بله.
اما زبان کاسی قدیم رو حفظ کرده بودن. اونا جدا از تالش میرن بالاتر ساکن میشن، جایی که الان یه روستا هست، خینالوق، خینالیق هم بهش میگن، در جمهوری آذربایجان نزدیک مرز گرجستان. الان اونجا برید، اونا به خودشون میگن ما کادیش هستیم، به روستاشون میگن کادیش، به زبانشون میگن کاتیدی و خودشون رو کادوسی میدونن و زبانشون هم یه زبان قفقازی قدیمیه.
آها بله.
یعنی یه تالشی که بخواد بره ببینه اجدادش یه بخشش زبان پیش از ایرانیشون چی بوده، باید بره روستای خینالیق جمهوری آذربایجان. این ارتباط کادوسیان یعنی کادوش با کلمه تالشم روش کار کردن زبانشناسا. گارنیک آساتریان زبانشناس بزرگیه، حبیب برجیان زبانشناس بزرگی در این حوزه ها با هم روی مقاله کار کردن، میگن خیلی احتمال بالایی داره که همون کلمه کادوش یعنی کادیش بعد شده کالیش بعد شده تالش، همون کلمه است،
همون کلمه تغییر پیدا کرده
به مرور زمان، یعنی کادوسیان همون تالش ها هستن. خودشون میگن برخلاف بیشتر این افسانه پردازی های قومی که میگن ما با قومیت های قدیمی مرتبطیم، هر کی میخواد خودشو به اوستایی مرتبط کنه و به مثلا مادها و این و اون، اینا میگن که این دفعه که نگاه میکنیم نه درسته، تالشی ها که میگن ما کادوسی بودیم این درست در میاد.
بعد این تالشی ها چه فرقی با اون چیزی که میگن گالشی در گیلان دارن؟
گالش همون تمام نوار ساحلی شمالو که برین تو کوهاش به اون رمداران کنه که گاوها رو میبرن بالکو میگن گالشن. گالش نام یک قوم مشخص نیست، اینا مثلا زبانشون هم هر کدوم مرتبطه با زبان اون جلگه روبروشون. گالش یک کلمه قدیمی ایرانی بوده، گاو رخشکه یعنی محافظ گاوها، همون گاو رخشکه شده گالش، اینو زبانشناسا اینطور در آوردن. این به کادوسیان ربطی نداره و به تالشی.
پس یه اسم شغله،
شغله
زبان. یا
یعنی مثلا شما اگه برین مثلا در شهسوارتون کابون رامسرینا، اون کوهاش گالشی هایی که اونجا هستن گاوار میبرن میرن، گویششون و هویتشون با همون مردم اونجا ربط داره. باز جلوتر برین تو گیلان یا بخش دیگه، اونا که تو کوها گالشن اونا گویش همون جلگه رو صحبت میکنن، گیلکی، مازندران، مازندرانی صحبت میکنن. گالش شغله،
زبان یا قوم نیست.
قوم نیست. حالا برای تنوع آهنگ پخش بکنیم از آرمین فریدی هفتخانی. این به تالشی ایران هست نه تالشی شمالی. و حالا هوای روستای تالش رو نشون میده.
روستاهای تالش.
روستاهای تالش.
مثلا گیسوم رو در نظر بگیریم که تالشی هن. البته اینا فکر کنم مرز تالش هن. بعد دیگه گیلانی میشن.
بله دیگه، اون مناطقی که واقعا جنگلی میشه و پر آب.
دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو، وقتی دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو، سرا دیستم ترا نای چم برت چرا، از را دیستم ترا نای چم برت چرا، بشم رمابر وری گتا تا کمر، بری بشم رمابر وری گتا تا کمر، للش گلیف بچینم ازمال جد چینم، للش گلیف بچینم ازمال جد چینم، بری چرا وش کرم کلا کاتش کرم، تنبورکو بکرم اشت دلی خش کرم، وقتی دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو، وقتی دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو، سرادی سمت رو نایشم بر تو چرا از رادی سمت را نایی چما برتا چرا.
ترانه‌ای که با هم شنیدیم موسیقی محلی تالشی بود به خوانندگی آرمین فریدی هفتخانی. کادوسیان که قوم ایرانی تباری بودن و کاسی‌های قدیم رو در خودشون حل کرده بودن، اینها کل همین گیلان، استان گیلان امروز دستشون بود. گیل‌ها بعدن اومدن و کادوسیان تاریخ نگاران یونانی و رومی در موردشون نوشتن، میگن که بین آلبان‌ها قرار داشتن و آمارت‌ها. آلبان‌ها همون جمهوری آذربایجان مردم قفقازی اونجاست، آمارت‌ها یه قوم ایرانی دیگه بودن، شرق سفیدرود دست اونا بود. تا سفیدرود یه رود بزرگ از وسط استان گیلان رد میشه.
بله.
از غرب تا سفیدرود اونا کادوسیا بودن، پشتش آمارت‌ها بودن، اما تاریخ نگاران یونانی میگن یک قوم اناریاسه که به زبان خودشون میشه ناآریاییان، یعنی غیر آریایی هم اون وسطا بوده. جاش مشخص نیست. در موردش چیز دیگه نگفتن. حدس من اینه که باز اینا همون بازماندگان قدیمی مرتبط با اقوام قفقازی بودن که در شمال زندگی میکردن، که بعدیا بهشون گفتن بین این یونانی‌ها که رسیدن به اونجا، در موردشون شنیدن میگن آمارت‌های ایرانی اونجا بودن، کادوسی‌های ایرانی اونجا بودن، کاسپیان بودن، اونام ایرانی بوده اصلشون، البته مخلوط با بومیان.
بله.
و یه قومی رو میگن اینا غیر آریایین، آناریا. و نام آمارت‌ها همون نامیه که الان به شکل آمول باقی مونده.
آمول یعنی از آمارت‌ها اومده.
بله، آمارت شده آمول. این رووده به هم میچسبه، خیلی جاها تبدیل به ل میشه تو تمام زبان‌های ایرانی. در صورت اون کادوسی‌ها خودشون بودن کادوش، اینا در موردشون یونانی‌ها که نوشتن میگن خیلی پرشمار بودن، پرجمعیت بودن، کوچنشین بودن، جنگاور بودن، زیر بار مادها هم نرفتن. اولین دولت که تو ایران تشکیل شد مادها بودن، مادها با اینا جنگیدن، نتونستن کادوسی‌ها رو شکست بدن. اما بعدن کادوسیان داوطلبانه تسلیم کورش بزرگ شدن وقتی که هخامنشی اومد. وارد سپاه ایران شدن، کادوسیان یگان قوی تشکیل دادن، تو جنگ داریوش سوم با مقدونی‌ها شرکت کردن در اربیل عراق، اونجا خیلی رشادت کردن و اسمشون باقی موند. نیزه‌وران قابلی بودن اینجور نوشتن. تالش هم قبلا میگم محدوده بزرگتری داشته و تا همین حد میدونیم از دوران باستان اونا.
این که حالا به هر حال اینا شروع میکنن زبانشون تغییر کردن، کاسیا کادوشیا، کی اینا دقیقاً زبان آریایی مثلا این تالشی امروزی رو پیدا میکنن؟ معلومه؟
دقیقش معلوم نیست. نه،
معلوم. به تدریج احتمال انجام شده
همون زمانی که درست پیش از مادها که اقوام ایرانی پخش میشدن در منطقه، حدود 3000 سال پیش، 3200 سال پیش اقوام ایرانی اومدن ساکن شدن در گوشه کنار ایران امروزی. همون دوره ها یه گروه هم رفتن تو جنگل ها ساکن شدن، دیدن یه قوم کاسی اونجا هست، با اونا همزیستی کردن. بعد به مرور تعداد، خب شاید کادوسیا بیشتر بوده، زبانشون هم همون شاخه ایرانی شمال غربی بوده، بعد زبان اونا پیروز شده، کاسی رو از بین برده. این چیزایی که میگم به مرور انجام، شاید مثلا 500 سال طول کشته که این زبانشون عوض شه. مثلا همین آلبانیای قفقاز که زبانشون یه نوع گرجی بوده، بعدن الان ترکی شده.
بله، تفهم کرد.
و یه جاهای روستای پراکنده مونده، الان توی جمهوری آذربایجان برین روستای پراکنده جزیره‌ای دارن که به همون زبانهای قدیمی قفقازی اونجا صحبت میکنن. بین ترکی باقی مونده. اینا هم اینجوری بوده دیگه. الان میگم از کاسی باستان، کاسی قدیمی تو ایران هیچی نمونده، توی جمهوری آذربایجان یه روسته فینالیک هست.
گیلک ها کی اومدن و چی جوری شد اینا کنار هم زیست کردن؟ داستان اونا چی که گیلک ها رسیدن اونجا؟
به دانشنامه ایرانیکا که رجوع میکنیم، قسمت همون مدخل گیلان بخش تاریخ باستانش، میگه که مورخ رومی به نام پلینی اون گفته که گیل ها بعدن اومدن جایی که تالشا بودن، کادوسیا بودن. میگه قرن دوم یا اول پیش از میلاد اومدن. این مقاله گفته که احتمالاً از داغستان اومدن.
گیلانیا رو گفته؟
آره، گیلکا. گیلان من جای دیگه ندیدم، باید بررسی کنیم. خیلی جالبه. میگه که یعنی یه قوم ایرانی بودن، زبون همین شمال غربی ایرانی صحبت میکردن گیلا. گیلها رفتن احتمالاً اول شمالتر، اینا میگن داغستان. اونجا بودن، خوششون نیومده، برگشتن پایین، اومدن جلگه‌ای که الان گیلانه اونجا ساکن شدن. زبان اونا بر تالشی چیره شد توی جلگه ها. تالشی ها موندن تو کوها، جاهای مسطح شد گیلکی. گیلک ها همون پلینی نوشته که از سفید رود هم گذشتن، بر آمارت ها هم تسلط پیدا کردن. ما الان سفید رود داریم که مرز بین دو گویش بزرگ گیلکیه. شرق سفید رود داستان گیلکیش فرق میکنه با غرب سفید رود. یعنی اول مثل که تمرکزشون روی غرب سفید رود بوده، گیل ها رفتن اون سمت سفید رود با چون رود بزرگیه عبورش ازش سخت‌تر بوده، رفتن برخورد بعدن اون بر آماردار هم کنار زدن ساکن شدن. الان گیلان دقیقا همین قسمت هست، ولی زبونشون کامل با تالشی متفاوته، به هیچ وجه همدیگر نمیفهمن چون از اصلا جای مختلف در زمانه مختلف وارد اونجا شدن. و برای همین هم هستش که در جای سخت گذرتر و کوهستانی تر همون قوم قبلی یعنی تالشی باقی مونده، جای صافتر مسطح اونا گیلانی شد، گیلک شدن.
ولی لهجه تالشی ها خیلی شبیه گیلانی هست.
برای ما که از بیرون گوش میکنیم شباهت داره، ولی بین خودشون اصلا تفاوت داره و بازم خیلی نزدیک نیست. اگه گوش کنین دقیق تر، اون تالشی‌هایی که نزدیک گیلک‌ها زندگی میکنن لهجهشون شبیه تر شده. تالشی‌های وسط در دورتر کوها نه. تالشی‌های شمالی لهجهشون با ترکی اصلا نزدیک شده. یعنی شما برین لنکرانی که رفتین احتمالاً خود تالشی اصلا انگار که با لحن ترکی داره صحبت میشه.
بله.
حالا یه آهنگ چطور گوش بدیم؟ از آوازخوانی به نام احمد فتاحی، نام آهنگ از تالشیم.
بله.
ایشون بیرون زیر برف داره میخونه تو جنگلای تالش. حالا هواش جالبه، گوش کنیم.
ما با مهرم تالشی را، تالشی فترالسی را، تالشی چرم چموشی را، تالشی گادوشی را، خدا جان تالشی ما، هم از اونون خدا جان تالشی ما، تالشی ما، دویار و ویار بکه تالش قشنگه، تالش هر جا بشی خوشاب و رنگه، عجب گردش جایی داره تالش، عجب قشنگ زمایی داره تالش، خدا جان تالشی.
سوالی که پیش میاد اینه که میدونیم تالشه همسایه تاتیها و گیلانیا هستن.
بله.
خیلی نزدیکن به همون. در حقیقت میشه گفت که در یه منطقه و خیلی همه چیزشون شبیه همه و زبانشون یه متفاوته و میگه که گیلانیا نمیتونن تالشی رو متوجه بشن. سوال من اینه که تالشی ها چه زبانشون چه فرقی با تاتی ها که همسایه مثلا اون دستشونن و گیلانی که همسایه این دستشونن داره؟
با گیلانی واقعا متفاوته. در دوره مختلفی وارد از جاهای مختلف وارد منطقه شدن. اصلا هر دوش زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی هست اما تفاوتش زیاده با گیلکی. با تاتی نزدیکه. و چرا اینطوریه؟ چون که ما زبانشناسی داریم به نام دانالد استایلو، البته استیلو هم می نویسن در منابع.
بله.
ایشون در آلمان و آمریکا فعالیت داره، ولی از خیلی قدیم پیش از انقلاب تمام این روستاهای اون مناطق رفته دونه به دونه تمام زبان ایرانی شمال غربی رو بررسی کرده. تاتی رو ایشون خیلی روش کار کرده و تالشی هم همینطور. ایشون خیلی نشسته با جزئیات بررسی علمی که کرده، میگه که یک گروهی رو تعریف کرده به نام تاتیک به انگلیسی، یعنی زبانهای تاتی تبار. یه جور مجموعی رو گرفته به نام تاتی تبار. تاتی اردبیل همون خلخال و اینا، استان اردبیل یه شاخشه، تالشی یه شاخه دومشه.
این تاتی اردبیل همون آذری باستان که تعریف
گفتم که بعضی‌ها جزء آذری باستان می‌ذارن، بعضی‌ها جزء تاتی حساب می‌کنن، ولی همون آذری باستان شرقی به حساب میاد. بله. یعنی آذری باستانی که پیش از ترکی در شمال تبریز هنوزم روستایی هست، هرزند و غیره.
بله.
چرینگان بود. بله. تا این اواخر اون آذریه. در استان اردبیل یک بخشش جز آذری باستان به حساب میاد، یه بخش پایین ترش که خلخال به پایین میان بعضیش دیگه به تاتی نزدیک میشه. جز تاتی میذاریم. آقای استایل اونا رو میگه، یعنی در جنوب خلخال اونا رو میگه تاتی هن. تالشی هم که داریم یه شاخه دوم، یه شاخه سوم داریم به نام تاتوید تو انگلیسی، یعنی تاتی گون، تاتی مانند. اونا رودبار علموت و طالقان.
بله.
ایشون میگه اون خیلی بررسی عمیق کرد، نشون داده که دسته سومی ان که با اینا هم خانوادن با تاتیوتالشی، اینها از این طرف رفتن به رودبار علموت و طالقان، هسته اصلیشون تاتی تبار بوده، بعد انقدر تحت تاثیر گیلکی و فارسی قرار گرفتن که اصلا مشخصاتش از بین رفته، مشخصات تاتیش. فقط یه نشانه‌ای مونده که ایشون تونسته بفهمه هسته اصلیش از این ور بوده. برای همین من دیدم که در قسمت دیدگاه‌های ما هم پرسیده بودن که بپردازین به رودبار و به زبان رودبار و طالقان، چون یه معماییه برای خیلی هم. یه چیز بینابینی شده و
واقعا معمایه دیگه. نه
همیشه میبینی که میگن معماست. حالا من یک مقاله پیچیده زبانشناسی از آقای استایلو پیدا کردم، رفته تا اون ته قضیه رو بررسی کرده، به این نتیجه رسیده، میگه که اصلشون تاتی بوده،
بله،
الان خیلی شبیه گیلکی فارسی شده به خاطر که در اون جدا از بقیه تاتی رفتن تو کوه زندگی کردن، بعد با گیلان و اون جاده قزوین گیلان و اینا ارتباطی که داشتن اصلا عوض شده شکل زبانیشون. به هر حال یعنی نشون میده که اون قوم اولیه‌ای که اومده همون کادوسیا احتمالاً یه چیزی صحبت میکردن که بعدن از توش تاتی جدا شده و در اومده و تالشی. اینطور میشه از این برداشت کرد که اون کادوسیا یک تاتی مادر صحبت میکردن. برای همین هم هست که من وقتی اشعار جد اعلای صفویان یعنی شیخ صفی الدین رو خوندم، دوستان تالشی نوشته بودن که این که بیشتر شبیه تالشیه، ما میفهمیم خیلی ها شو اینا،
بله،
یعنی تاتی اردبیل به اون نزدیکه به تالشی، اما با گیلکی کاملا فرق میکنه. و تک شعرهایی پیدا کردن که بهشون گفته میشه فهلویات، اتفاقا از خود شهر اردبیل در قدیم. فهلویات میدونین که اونایی شعرهایی که دو بیتیایی که به غیر از فارسی بوده و گویش‌های محلی بوده، از قدیم به جمع اینا میگن فهلویات. منظور هم پهلوی. فهلویات منطقه از خود از شهر اردبیل امروزی هم که یه نمونه‌ای پیدا شده، میگن اون بیشتر به تالشی نزدیک بوده، نه حتی تاتی، یعنی تاتی بالا و جنوبش بوده ولی خود شهر اردبیل رو میگن ارتباطش بیشتر با تالش بوده، اصل قدیمش،
بله،
پیش از که زبانش عوض شد. اگه بخوام یه مقداری از تاریخ معاصرشون بگم، این که در زمان صفویان مناطق کوهستانیشو دسترسی پیدا نکردن صفویان، اونا سنی موندن، بقیه جلگه ها اینا همه تالشی که پایین تر زندگی میکنن شیعه شدن. الان ما اقلیت سنی مذهب داریم در،
بله، در تالش. بله.
قسمت کوهستانیش خیلیشون سنیه. در قسمت شمالی نه، اونجا بیشتر شیعن، توی تالش ایران سنی داریم. شاه عباس اول و نادرشاه برای جلوگیری از شورش تالشا اقوام ترک زبان رو کوچ دادن، آوردن توی قسمتی از تالش ساکن کردن.
اتفاقا میخواستم مانی بپرسم چجوری شد که ترکی اینقدر نفوذ کرد تو تالش؟ پیش اومد حتی هشبر اون اسالم هم حتی فکر میکنم الان خیلیشون ترکی صحبت میکنن.
بله، از همون مرز، یعنی از شهر آستارا که ترک زبان شده به پایین تا نزدیک اسالم این ادامه داره، خیلی مناطق بیشتر ساحلی ترک زبانه، اسالم هم یه قسمتش ترک زبان.
چطور شد؟ یعنی ترکی چرا اینقدر نفوذ کرده؟
کتابایی که من در موردش خوندم به چند دلیله میگن، همون یه دوره که ترک زبان رو کوچ دادن اونجا شاهان که مثلا ازشون استفاده سیاسی میکردن که برین اینو سرکوب کنید، اونا رو سرکوب کنید. بعد سقوط اصفهان که پیش اومد، یعنی حمله افغان ها،
بله، زمان شاه سلطان حسین معروف،
بله، تا به تخت نشستن خیلی بعد، یعنی آقا محمد خان قاجار، اون بینابین یک جایی 75 سال هرج و مرج میشه ایران.
آها، بله، بعد از احتمالاً مرگ نادرشاه و بعد جانشینا و اینا،
همون دوره ها،
بله،
یک سال 1830 میلادی به حساب میاد، یک طاعون خیلی عظیمی میاد توی شمال ایران، دو سوم جمعیت تالش رو میکشه. این ثبت شد.
فقط در اون قسمت بوده؟
جای مختلف بوده. اینا تالش خیلی صدمه بزرگی میبینه.
بله.
مناطق کوهستانی بیشتر زنده میمونن ولی جلگه ها میمیرن خیلی ها. تحقیقاتی که کردن میگن که برای اینکه نیرو کار دیگه نبوده برای همون کشاورزی اینا، هر سال 27,000 تا به طور میانگین از ترک زبانه استان اردبیل میوردن اونجا که کار کنن، شاهان و بقیه نیرو کار میوردن. اینا ساکن شدن به مرور با مردم محلی هم که آموزش میکردن و بعد از کوه سری اومدن پایین تر، جمعیت تالش بیشتر شد، دیگه ترکی رایج شده بود اونجا.
آها،
این زبان تالشی هم عوض شد. یه گروهشون از همون کارگران مهاجر بودن اومدن، بعد مردم محلی هم ترکی یاد گرفتن، زبان تالشی گذاشتن کنار. این یکی از دلایلشه. یه دلیل دیگه هم تجارت پیشگی مردم آذربایجان به نسبت به تارشی هاست که تارشی ها بیشتر سنتاً کشاورز بودن و باغدار و رمدار و غیره و بازارچه ها و
سوپرا و بقالی ها و هایپرا اینا دست دریانی ها همون دقیقاً ترک زبان ها بوده دیگه اونو
تجارت رو دوست دارن
الان هم همین
همینطوره تهران هم همینطوره تالش هم اینجوری شد مثلا هشت پر توالش که شنیدین خودتون
بله،
گفتین
بله.
این هشت دهنه مغازه بوده
آها.
هشت بره اصلش سر یه چهارایی بوده هشت دهنه مغازه بوده خیلیشون هم از همون آذربایجان اومده بودن به تالشی میگن هشت بر یعنی هشت تا سوپر
البته بهش تالش هم میگفتن به این شهر گذشته
گذشته ولی الان که این اسم هشت پر که داریم
اون هشت بر از
هشت بر یعنی هشت دهنه هشت سوپرمارکت اینجا شده هشت بر تولش بعد اینجوری هم هستش که شاید بیشترشون از آذربایجان اومده الان زبانشون ترکی
یعنی هشت بازار بوده
نه.
یا هشت دهنه
هشت مغازه بوده. کوچیک بوده سر یه پلی هشت مغازه کوچیک زدن شده هشت بر به گوش محلی هشت بر یعنی هشت غرفه
بله
بعد شده هشت پر بعدن تلفظ شده و الان شده شهر
بله همچه
قدم کشته چند براهی قدم کشته چند براهی بهار روزم شب و بین از می برشیم ربار از بر دلی رو ما بر درد سر باشیم از تو ربار از سر دلی رو ما بر درد سر پر ابو مای کافر یارم پر ابو مای کافر یارم اشتم تازه یار نداره اشتم تازه یار نداره اشتم تازه یار نداره اشتم تازه یار نداره یاری دردون تو رو بیم ننم یاری دردون تو رو بیم ننم بطن کنی تو رو بیم ننم لیلی با مجنون نارستا دلم غمی کن نرتستا لیلی با مجنون نارستا دلم غمی کن نرتستا پر ابو مای کاف ریارم پر ابو مای کاف ریارم اشتم تازه یاری نداره
خب ترانه‌ای هم که شنیدیم ترانه تالشی کافیره یار از رضا شعبانزاده بود با صدا و ساز آقای رضا شعبانزاده
و حالا اگه بخوام به شمال عرص بپردازم تالش شمالی اون نام تاریخیش همیشه بوده تالش گشتاسپی بهش میگفتن تو کتاب هم نقشه قدیمی ببینی نشته تالش گشتاسپی الان لحنشون خیلی ترکی شده زبانشون در حال نابودیه زمانی که از ایران جدا شدن طبق قرارداد عهدنامه ترکمنچای میگن حدوداً 50,000 نفر بوده تعدادشون بالا الان معلوم نیست تعدادشون چقدره تالش پایین تو ایران 200,000 نفر 300 400 500 من دیدم بیشتر اونم مشخص نیست شاید خیلی بیشتر باشه
بله.
در تالش شمالی میگن که 50,000 نفر بودن جدا شدن از ایران بعد چند سال بعد که شوروی ها اومدن و بعد جمهوری آذربایجان و سوسیالیستی اینا که تشکیل شد یه بعدها البته یه آماری که دادن یه دفعه گفتن اول گفتن اصلا وجود ندارن تو آمارشون زدن که هیچ اصلا تالشی ما نداریم بعدن یه دفعه گفتن 2,000 نفرن که نمیشه از 50,000 نفر بعدن هی آمارای بالا پایین دادن که هیچ کدومش قابل باور نیست و بعد سعی شد اصلا بگن وجود نداره بعضی دوره ترک سازی شروع شد ترکی سازی بهش میگن اصطلاحاً جمهوری آذربایجان که تشکیل شد سعی کرد کاملا از بین ببره زبان فرهنگ تالشی رو اونجا مثلا
بعد از استقلال یعنی یا همون تو دوران شوروی بوده این.
دوران شوروی هم همینطور بود تئاتر مثلا به زبان تالشی داشتن اینا رو ممنوع کردن حرف زدنشون رو فشار می بردن که به تالشی صحبت نکنید بعد در از انقلاب 1917 روسیه یه جمهوری شوروی مغان درست شد که یه جور استقلال طلبی تالشی ها بود اونم سرنگون شد بعد از استقلال جمهوری آذربایجان سال 1993 یه جمهوری خودگردان تالش مغان هم درست شد که سری سرانش هم بردن و سرکوب شد و ملغا شد ولی یک تلاشی بود که تالش‌ها بخوان جداشن یا اون رهبرشون هم اتفاقا یه نامه نوشت که ما می‌خوایم به ایران ملحق شیم دوست داشتن بیان جز ایران، نشد. و این فشار فرهنگی اونجا زیاد بوده و زبانشون الان به خیلی تحت فشاره. تاریخ شمال تو روستاها تاریخی بیشتر مونده و بعد با لهجه ترکی صحبت میکنن بیشتر و اصلا دو زبانگی و خیلی جاهد داره از بین میره.
خب ما حالا برگردی به همون سوالم در مورد زبان و ساختارش و تفاوتش با تاتی و گیلکی و چه کلماتی رو میتونیم جدا کنیم که بگیم واقعا تالشی اصیله؟
میتونیم اول به عدداش گوش کنیم.
عدداش رو گوش کنیم،
بعدن که قسمت بعدی گیلکی و مازندرانی هم که عدداش بخش کنیم میفهمیم چه فرقایی داره.
ای ده سه چو پنج شش هفت هشت نف ده.
حالا یه نمونم از احوال پرسیاشو گوش کنیم که چجوریه.
بله.
خوشماش سوام درود صبح خیر شب بخیر شب بخیر بماندو اشتاکو چکنای اشوکیم باته و وقت باچاش چی دانیش اشتانم چیچه چمنم کنی کنجش تی از لنکانیجیم بامه و خوش اش دیتی تانیش بیم تی تاوشی زنداش ها نه ساک بی سپاس خوشماش از پیدم تینی از تینی باسا داشیم از تینی سا داشه دانیم.
مانی خیلی به نظر میرسه به فارسی نزدیکتره تا گیلانیه.
احوال پرسیاش
اینجوریه.
یعنی اینم گویش تاریخی شمالی بود که
شمالیه.
و قسمت به قسمت فرق میکنه. تاریخی در از سه تا گویش بزرگ جدا داره، یکی شمالی، یکی وسطی، میانی، یکی هم جنوبی. اینا هر کدوم خیلی با هم تفاوت دارن. اصلا گویش های واقعا بعضی ها به زور هم دیگر میفهمن. بعد یه جنوبی ها به تاتی نزدیک تره، وسطی ها مثلا به گیلانی نزدیک تره. بعد خیلی پیچیده است اصلا. اما در کلش، در کلیتش زبان کاملا جدایی از زبان گیلانی گیلکیه و با هم تفاوتشون زیاده. نمیتونم دیگه به جز این قسمتش که به فارسی به حال مشترک نزدیکیم.
بله.
حالا بخوام از خود کلماتش یه مثالایی بزنم که ماهیت شمال غربیش خیلی نمود داره تو این کلمام. یکی همین گفته بودم که ما کلمه ژرف رو که در فارسی داریم از گویش‌های شمال غربی گرفتیم.
بله.
پارتی بوده شاید، احتمالاً فارسیش ظفر بوده، به معنی عمیق، ظفر. جای فیوره عوض میشه، ظرف اصلی شاید بوده در فارسی شده ظفر. بعد ژرف گویه شمال غربی، همون به تالشی میشه جلف.
آها، به جای ج ج شده
ج ر هم ل
شده.
هم ژرف رو میگن جلف.
جلف
که اونا تو گیلکی هم جلف میگن، همون یعنی ژرف. تیز به تالشی میشه تیج با ز ج شده که گیلکی تیج. اینا نزدیک به به پل میگن، تالشی میگن پرد. خود پل جز همون کلماتی که روده ل شده توش. قبلش مثال زدم که آمارت شد آمول.
بله، آمول.
پرد هم میشه پل. روده و هم با هم یکی شده، ل شده، پرد شده پل. پرد به تالشی یعنی پل. مانگا یعنی ماه، مثل کردی. روباه میشه ریووس. این خیلی شکل قدیمی داره. خود اصل هندو اروپای قدیمش شبیه همین بوده، توی لاتین مونده لوپوس. البته این کلمه در لاتین یک تغییر معنایی هم پیدا کرده و معنی گرگ گرفته، ولی همون کلمه است.
لوپوس. و الان اینو میگن،
میگن ریووس.
شبیه لاتینه.
لاتین اصلا. که روباه همون ریووسه که اس آخرش ه شده، ما یه جور دیگه میگیم و شده به روباه شدیم تو فارسی. آهن و اوسین میگن به تالشی. اوسین همون آهن، هم هی وسطش اصلش اس بوده، ما عوض کردیم تو فارسی اینا اوسین نگردشتن. شکل خیلی قدیمی دارن. آلمانی آیزن.
آیزن
همون اوسین تالشی.
آیرن.
آیرن انگلیسی. انگلیسی اسش رو ره کرده، یک داستان جدایی داره، ولی آلمانی آهن میشه آیزن.
آیزن
این همون اوسین تالشی، هم از ریشه‌های قدیمی و همه اینا اون حالت باستانیشو نشون میده که خیلی نگه داشتن. مثلا به دانستن زینه میگن. گفتیم که اصلش هم زانستن بوده.
بوده
خود مصدر فعل دانستن به تالشی میشه زینه که شکل قدیمی رو نگه داشته، اما گیلکی با اینکه زبان شمال غربیه این یک فعل رو برعکس از تحت تاثیر فارسی همون دونستن میگن، دان.
گیلانی ها
اون زه قدیمی رو جاشو ده گذاشتن از فارسی گرفتن. گیلکی خیلی مشخصات شمال غربیشو از دست داده، فارسی وار شده به مرور زمان، نه در دوره جدید، حتی از چند صد سال پیش. خیلی نشون میده تعاملشون به فارسی نزدیکتر بوده. تارشیات چون توی کوها بودن،
بله،
بیشتر اونا کاملا شکلای قدیمی رو دارن، حفظ کردن. گیلانی ها اصلا خیلی از مشخصات این شمال غربیشون از بین رفته، فارسی و جنوب غربی وارد شده. یکیش همین دانستنه که به جای زانستن استفاده میکنن، یا مثلا سگ به زبانهای شمال غربی همش به اسپا و اسپر رب داره، همشون دارن اینو به جز گیلانی، همون سگ میگه. از فارسی رفت.
خود تالشی چی میگن؟
اسپا، اسپج، این جور چیزا، کلمات مرتبط. هر کدوم یه قسمتی یه جور میگن.
بله.
فعلای تالشی رو اگه چند نمونه بخوام بگم که ببینید، خیلی تالشی کوتاه‌تر میگن همه چی رو، سر تاشو میزنه. مثلا آموختن میشه آموتای، خش افتاده میگه. آوردن میشه واردای، بافتن میشه بافتای، آفریدن آفیای. یعنی ده رفته کنار، ره رفته کنار، اینطوریه، سیغل خورده است، خیلی کوتاه شده است.
بله.
آمدن میشه اومعی، یعنی یه جور دعا رفته کنار، ره رفته کنار، خیلی صاف شده زبان شمال غربی. که حالا یه نمونه هم اگه گوش کنیم باز با کلماتش بهتر آشنا میشیم، باز لحنش دیگه. این نمونه آخره، حوصله شنونده رو سر نبرم.
نه جالبه، خب نمونه ها اتفاقا نمونه میده، جالبه
که این در آستارای اون طرف، یعنی شمال عرس، در آستارای جمهوری آذربایجان. چون ببینید دو تا شهر دیگه، آستارای ایران داریم، آستارای اون. یک خانم اون زمان 79 ساله از مالت روستایی به نام نزاکت محمدوا، اهل پنسر، روستای پنسر اونجا آستارا، یک نمونه از فرهنگ عامه رو از مادر بزرگاش یادش میگه که یه جور متله، که این متل توش نام دومین حاکم خانات تالش استفاده میشه، نامش بود میر مصطفی خان. میر مصطفی خان اون زمان که روسا تالشو گرفتن، جز حاکمایی بود که هی میومد طرف قاجارا، میرفت طرف روسا، میخواست یه جور حاکمیت خودشو حفظ کنه تو منطقه معروف.
وسط بازی
میخواست خلاصی قسمتی رو دست خودش بگیره. اما همون دوره یک کتاب تالشان هست با جزئیات نوشته، من داشتم میخوندم، که یک قاجارا که دیگه ترکمنچا رو امضا کرده بودن، گفتن مال روسا، بعضی از اون حاکمای محلی یا فعالان محلی اون زمان بودن که اینو قبول نمیکردن، گفتن ما جز ایران میخوام بمونیم. مدت‌های طولانی مزاحم روسا میشدن.
اون تالشیای شمال میگی؟
بله. اینا حتی روسا اومدن دست به دامن قاجارا شدن که بیان جلوی اینا رو بگیرید، این گروه ول نمیکنه، میخواد جز ایران بمونه، ما که قرارداد امضا کردیم. تا قاجار حتی میره به اینا میگه ساکت باشین دیگه، ما دادیم رفته اون قسمت رو، اینا قبول نمیکردن.
قصه بعدیه که آره این وری هم نخونه، یعنی مثلا خانوادت نخونه بدنت بری،
اینطوری بوده. جزئیاتش هست که اینا اصلا میگفتن آخه ما با روسا کاری نداریم، نمیخوایم. بعد قاجار هم گفتن نه دیگه، تموم شده، رفته. خیلی جنگیدن.
آره، غم‌انگیزه واقعا.
در همون کتاب تالشان که میگم، نوشته حسین احمدی، که در مورد همون تاریخ تالش شمالی در موقع حمله روسا بیشتر هست، اونجا میگه که روسا برای تثبیت خود، جملش اینه، به کوچاندن اجباری تاتارها، گرجیها و ارمنیها به تالش دست زدند. تاتارها همون ترک زبانه قفقاز بهشون میگفتن تاتار.
بله.
اون زمان. بعد میگه که جلوتر هم یه جایی میگه که روسا اومدن تمام آثار و ابنیه تالش رو خراب کردن، مسجداش و دیوانخانه میر مصطفی خان یه اثر مهمی بوده، اونو خراب کردن، جنگلاش رو بریدن، همه چوبا رو بردن و برای خودشون استفاده کردن، زنبورداریشون رو ازشون گرفتن، تو دست خودشون گرفتن، خیلی مثل که غارت کردن اصلا تالشو. روسا گفتن اینجا رو ما گرفتیم، سرسبز هم هست، هر چی داره میبریم. درختاش هم بریدن، مسجدا و ساختموناشون هم خراب کردن. داستان طولانی شد. اون نمونه متل تالش شمالی از آستارا میخوام پخش کنم که اتفاقا توش از مصطفی خان هم صحبت میکنه.
کینالیم کینالیم قندش بومونو بسن ماشخونه رو ماندش بومونو منو بینده روبنده بسه ایدو جوگم زنه با پوندش بومونو انگشتم قلمه سینم دفتره میر مصطفی خانی نومی باهانده پشین بسه باندی اکام بانگی و مشونه بوته تهارده بانگی نه بانگم هارده به نه بانگی دونه بولیم داردون شینه بولی داردون مشون کارده شیت دیوونه.
بله با هم شنیدیم. حالا من دو سه جمله شو ترجمه شو بگم و
بله
غزل خدافزی رو بخونیم. اونه همه اولش که میگه کی نلیم کی نلیم غندیش با منا، که دارم با لهجه فارسی هم میگم البته، باز میشه عزیزم عزیزم مثل قند میمونی با منا میمونی، بس هم مشخانه را مندیش با منا، میگه برای من مثل راه مشخان میمونی. مشخان یه جای دیگه، مشخانه را یعنی راه مشخان. جلوتر یه جا پخش کردیم میگه که انگشتم قلم سینم دفتره، انگشتم قلم سینم دفتره، میر مصطفی خانی نامی بهنده، نام میر مصطفی خان را میخواند، بهنده میخواند، هانش همون خانه، به جلوش جای میه ما نشسته. تفاوتاش اینجوریه. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. این بود زبان تالشی. امیدوارم که یه جمع‌بندی تونسته باشم داده باشم و از همین مسیر میریم بار دیگه. بخش 32 میشه درسته؟
بله 32 میشه
که میپردازیم به زبان گیلکی.
بله چه عالی.
که اینم که صحبتی که همیشه هست که آیا گویشن یا زبانن، اونجا بیشتر توضیح میدم که هم تالشی زبانه گویش نیست، هم گیلکی زبانه، هم مازندری زبانه، اینو گویش نیستن زبانه.
بله
توضیحشو بار دیگه بیشتر میدم.
بله تا بار دیگه. خب من قبل از خدافظی مانی از شنونده های این پادکست که خودشون تالشی زبانن خواهش میکنم اگر میدونن و حوصله دارن بیان تو قسمت دیدگاه ها میوه های مختلف رو به تالشی بنویسن چی میشه. خیلی جالبه برای من. و من البته اونجا چون فیلم برداری کردم یه پرنده‌ای هست ابیا که نمیدونم دقیق یادم نیست بهش کفات یا گبر میگفتن خود تالشی ها، که این یه پرنده خیلی خاصی بود که ایتالیایی ها میمدن شکار میکردن، برای همین میدونم برای این چیزها اسمای مختلف پرنده ها و میوه ها اینا دارن و اگه بنویسن جالب میشه چیز یاد میگیریم.
منم بررسی که میکردم خیلی کلماتش غنیه از نظر همون جانداران و مکانها. بله. و درختان و خیلی غنیه.
خیلی غنیه. بله
ممنون. با همه خداحافظی میکنیم. خداحافظ. تا بار دیگه. خدا نگهد.
خداحافظ.
بچینم عمری میوه بریندی نیارم بچینم عمری میوه وقتی دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو وقتی دلم تنگ بو خسته و بیرنگ بو سرادی سمترا نایچم ورتا چرا سرادی سمترا نایچم ورتا چرا از رادی سمترا نایچم ورتا چرا